بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صحبه فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي ترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا مغفر بالسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سلمت قلبك ثم يمسه منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أن سبب روحك للدم تعظم فاصبر إن العاقبة للمتقين. جریان نوح سلام داره خصوصیتی دارد که در انبیاء دیگر علیه السلام نبود، چون که هر پیامبری برای خود یک ویژگی دارد. بخش مهم خصوصیت نوح سلام داره اون پایداری نوح در نوعه این بزرگوار است در نشت معارف الهی. تحمل رنجها در 150 سال کار آسانی نیست و این را خدای تعالی به همه انبیا توصیه میکنند که شما جریان نوح را یادآور باشید. در قرآن به این صورت است، در تورات انجیل هم به این صورت است که فرمان شما جریان نوح را به یاد داشته باشید. این که در کتاب های آسمانی خدا فرمود وذکر کذا یا وذکر علیهم کذا، برای آن است که هم اون قصه برای توده مردم آموزنده است و هم سیره اون پیامبر برای پیامبر اون عصر الگوست که فرمود شما صبر کنید، بردباری را پیش کنید، چون که نوح سلام الله علیه صابر و بردبار بود. عمر طولانی حضرت نوح سلام الله علیه در بین انبیاء دیگر از معجزات الهی است یا از برکات خاص الهی است. مردم اون از ظاهرن عمر طولانی داشتن اما نه به این اندازه. میانگین عمر مردم است از میانگین عمر مردم اصل کنونی بیشتر بود، اما حالا 1000 سال آن رو بکنن شاید به این صورت نبود. عمر وجود مبارک نوح بیش از 950 سال بود. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود که فرمود و لب سفیهن ابصرتن الا 50 عاما. این 950 سال دوران رسالت اون حضرت بود، اما قبل از او چند سال خوش سر گذاشت که مقام رسالت رسید. این در قرآن کریم نیست. قرآن آن است که میانگین عمر مردم اون روز ظاهرا بیشتر بود اما نه به این حد. و این که خدا اون را با عمر طولانی آزمود برای اینکه انبیاء دیگر متوجه بشوند که در این حد هم باید صبر کرد. مطلب دیگری که بشرهای اولی مثل بشرهای کنونی اینقدر خوش استعداد و خوش درک نبودن. روزگاری بر بشر گذشت که او برای درک مرده‌های خود عاجز بود. هم جریان فرزندان آدم را که قرآن نقل می‌کند فرمود به این که اون یکی که برادرش را کشت متحیر مونده است که چه کند با این جسد. فبعثن له غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. خدای سبحان یک کلاغ را مأمور کرد تا به این قابل بفهماند که چگونه بدن برادر را درد بکند. دید این کلاغ آمد، یک چیزی هم در منقار اوست روی زمین قرار گرفت، این خاک ها را کنار برد، اون چیزی را که در منقار داشت در درون خاک گذاشت و روش پوشوند. از این را فهمید که می شود مرده را دفن کرد. خب بشری که درک اولیش اینقدر ضعیف باشد در حرم نسبت به معارف هم خیلی رشدی نداره. مطلب زینت و تأیید همین قسمت همون دو روایتی است که مرحوم خیلی رضوان الله در باقی نقل میکند که یکی از این دو روایت را مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل و در روزه کافی که بشرهای اولی گرچه خواب همیشه بود برای بشر، خواب بیداری بود، گاهی بیدار بودن گاهی خواب مثلا، اما رؤیا نصیب اونها نمی شود. نه آزمایش و تجربه ممکن است، ولی این در از آن است که اون چرا که اونها فکر بکنن چون معلم الهی را نمی‌پذیرن ناچارم بگویم منشأ پیدایش علوم و اندیشه ها همه این تجارب است، و اما چرا که وحی الهی ثابت میکند این است که معلم خداست، به وسیله انبیا خیلی چیزها را بشر یاد داد و علم الانسان ما لم یعلم. در مسائل ساده و ریز درشت قرآن کریم به خدای سبحان اسناد میدهد، میفرماید در جریان باز شکاری، حیوانات شکاری، کلب معلم، این چیزهای خدا شما یاد داد، شما یاد این حیوانات شکاری بدید، اینا رو به نام خدا اقرار کنید، اعزام کنید، و اون چرا که شما یادشون دادید اگر در اون مسیر حرکت کردن این حیوانات شکاری و سیدی کردن حلال است. تعلمونهن مما علمکم الله کلوا مما امسکن. درباره این مکلبین، درباره این جواره، درباره این باز شکاری و سایر حیوانات شکاری فرمود که تعلمونهن مما علمکم الله. اینجوری نیست که شما این حرفا را از حیوانات یاد بگیرید، بلکه شما معلم این حیواناتی، این کلب معلم معلم شماست، این باز معلم معلم شماست، شما معلم کلبید، معلم بازید و مانند آن که تعلمونهن مما علمکم الله. اما گاهی هم بشر از راههایی که خدای سبحان به وسیله حیوانات تطهیرش میکند میفرمد، در همونجا هم خدای سبحان میفرمد به این که ما از راه کلاغ خواستیم این مطلبی را به قابل بفهمانیم، فبعثنا غرابا یبعث فی الارض لیریه کیف یواری سوء اخیه. گاهی که خدا میخواد چیزی را به یاد کسی بدهد از راه یه حیوان یادش میدهد تا او از شرا اراده کند، چه وسیله را فراهم بکند. فرمود این کلام مأمور ما بود، کیفیت منقارگیریش مأموریت ما بود، کیفیت خاکار و کناسدن مأموریت ما بود، کیفیت دفع مأموریت ما بود، کیفیت تقدیم مأموریت ما بود. خب بالا اگر او حرف پدرش گوش میداد مثل حابیل خیلی چیز یاد میگرفت، این یکی که قاتل بود تو مسیر تعلیم و تربیت نبود، و اگر تو مسیر تعلیم و تربیت بود خیلی چیزها را از هست به آدم یاد میگرفت.
این که
اینکه بشر اولی رو نمیگد، این در باره قرآن میگوید، یعنی بس در بشرهای اولی است. این از رحمان و علم القرآن خلق را انسانی، ولی بحث در بشرهای اول است. اون دو روایتی که مرحوم فیض دعوی میکند که یکی از اون دو روایت را مرحوم کلینی رضوان الله در روزه کافی نقل میکند که چند بار تو همین بحث اون روایت خونده شد، این بود که بشرهای اولی گرچه میخوابیدن ولی خواب نمیدن، رؤیا نداشتن. و انبیا می گفتند به این که اگر ما حرفها شما را اطاعت کنیم چه می شود و اگر نکنیم چه می شود. می فرمودند اگر بکنید بعد از مرگ متنعمید و اگر عمل نکنید بعد از مرگ معذبید. انکار اینها بیشتر می شود. می گفتند بعد از مرگ خبری نیست، کسی که از قبرستان بر نمی گردد و در زیر قبر هم که خبری از تعذیب و تنعیم نیست. هر چه انبیا می‌خواستند بنا بفهمانند به اینکه عالم برزخ چیز دیگری است، شما توقع نداشته باشید برزخ تو زمین باشد، اونو درک نمی‌کردند تا خداوند رؤیا را نصیب اینا کرده است. بعد اینها می‌آمدند به انبیاشون می‌گفتند اینایی که ما تو خواب می‌بینیم اینا چیه؟ انبیاشون می‌فرمودند اینایی که شما در رؤیا می‌بینید از صنف همون چیزاست که ما به شما می‌گیم، که میگیم بعد از من خبری هست. شما توقع نداشته باشید تو این قبرتون این چیزی باشد، گرچه مرده خودش میبیند که تو همین قبر زنده شد، تو همین قبر سرش به لحد خورد، او میبیند و حق هم میبیند، لیکن دیگران بیخبرند. یه نحوه وجود برزخی هست که تو همین قبر ظهور بکند که مرده میبیند، نه وجود خارجی دارد نه وجود ذهنی، مرده درک میکند و دیگران درک میکند. فرمود اون چرا که ما میدیم از سنخ همین هست. این از اون لطائف روایات ماست. یکی شومرمه کلنی در جلد 8 کافی هم روز کافی نام کرده است، یکی دیگر رو هم مرموخه جواری. خب اگر چون که این بشر اولی یه قدری ساده بود و خوشدهت نبود، بعید نیست که یه پیامبری مدتها طولانی در بینا زندگی کند تا بینا چیز بفهمد. لذا بودن بارک نوح سلام علیه نوح و نیم در بیرین ها بسرد. مطلب دیگر این که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل. اون جهل در مقابل عقل و گاهی ازش به جهالت یاد می کنند. وجود اون بارک نوح سلام علیه یه مطلبی سوال کرد نظیر همون سوال ملائکه. خدای سبحان دو مطلب را به نوح سلام علیه فرمود. فرمون فرا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی را که نمیدونی نپرس. اینی اعظو که ان تکون من الجاهلی، عاقل آن است که چیزی را که نمیدانه ساکت باشد. مشکل تو این نوح این است که اولا از اسرار پسرت با خبر نبودی. خب این یه امر طبیعی است، شما که ذاتاً علم غیب ندارید، تا ما نگوییم شما عالم غیب نیستید، تا خدا شما رو تعلیم ندهد عالم نیستید. این نقص نیست. سؤال ذات اقدس اله و نقد الهی متوجه فقدان علم نیست. یعنی به نوح سلام الله علیه اعتراض نکرد چرا نمیدانید. خب بالاخره نمیداند باید خدا تعلیم بدهد دیگه. این نیست. چون دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در ابو حمزه شمالی هست که البته این لحن هر انسان دعا کننده نیست، این لحن دعایی نیست، این لحن مدل است. دعایی وظیفه دارد، دعای ادبی دارد، آداب دعا مشخص است. انسان باید وامدار باشد به اینکه هست بدهکارانه با خدا سخن بگوید، نه طلبکارانه و نه رو در رو، یعنی از راه نیاز باید دعا بکنم. اساس دعا نیاز است، حاجت است. او هدی از انسان ها که به بارگاه قرب را پیدا کردن به خودشون اجازه ناز هم میدن همونطوری که نیاز میکنن. این ناز تو دعاهای او هدی هست که از این ناز به دلال یاد میشود، قنج و دلال. این همین مدلن علیک که تو دعای افتدا هست از همین قبیل است. مدلن علیک یعنی من با ناز میخوام حالا با تو حرف بزنم. اون نیازها سر جاش محفوظ است، فرهم عبدک الجاهل کذا و کذا، این همه نیازه. اما یه دلالی، یک مدلن علیک و یک نازی هم ما داریم. اون تو اوائل دعای مبارک ابو حمزه شمالی است. در اونجا مرید مبارک امام سجاد سلام الله علیه عرض میکنم به این که خب شما که از ما خیر خواستی، صلاح خواستی، فلاح خواستی، حق با توست، ما کجا تهیه کنیم؟ اگر میفرمایید که دیگران داشتن، خب ما میگیم دیگران را کی داد؟ اونایی که از خودشون نداشتن از جای دیگه نیاوردن، اونا همه را تو دادی؟ خب اگه به ما هم میدادی ما هم اونجا را طی میکردیم. من عین لیل خیر یا رب بلا یوجد الا من عندك و من عین لیل نجات یا رب مراد تستطاع الا به. للذی احسن استقلا عنک و رحمتی و للذی اساء و اشترا علیک و رحمتی خرج از قدرتی. خدایا هی میگه خوب باش حالا ما از خیلی رعیه کنیم. میگه چرا دیگران خوبن؟ میگه خب دیگرانی که دوشون داد اینطور نیست که خودشون داشته باشه. این لحن دلال است، مدلل علیک است، لحن ناز است و هر کسی مجاز نیست که اینجور دعا بکنن. ماها قرائت می کنیم یا به نیابت یا عبادت لفظی داریم، ولی بالاخره می کنیم، اما نه اونجوری که بسید مبارک امام سجاد دارم. گاهی نهایت فقر است و نهایت تضرع و لاغر است، اون هم در حال ما نیست. گاهی هم در اوج ناز است، اون هم در حال ما نیست. ما هم این نیازهای عادی داریم. اونی که نیازهای شدید است، همون نیاز شدید و مبرم حضور مارکز لحمیر است که تو دعای کمیل مشخص کرده است که تب نیستمر تو علا حق ناره که فکیف از دراه نظر را کرامده. خب این نهایت احتیاج است، این هم مقدور ما نیست. یه مدلن علیکه است، یه ناز کردن است. ناز کسی میکنه که بالاخره اون درگاه رابطه داشته باشه، اونم کار ما نیست. ما که مقدور ما نیست بگیم خب چرا از ما طلب داری تو ندادی به ما تا ما انجام بدیم که. برای اینکه چندین بار خدا به ما اون چیزی که داد اونا رو عمل نکردیم، حالا توقع داریم چیز زائد به ما عطا بکنن. اون کسی این حرف رو دارد از راه ناز با خدا سخن میگوید که هرچه خدا بهش داد برابر او عمل بکند، ترا بالاتر رو طلب میکند. ما وظیفه ما این است که عالم بشیم و عاقل باشیم. در جریان علم هایی که بر ما واجب است، اگه چیزی رو بر ما واجب باشد، واجب عینی یا واجب کفایی یاد نگیریم، بر جای اعتراض است. اما علم غیب که بر انسان واجب نیست یاد بگیرد، خب از کجا یاد بگیرد؟ تا ذات اقدس را تعلیم ندهد که نه عالم نیست. نوح سلام الله علیه که عالم الغیب و شهاده، نه نیست مثل ذات اقدس را که رئیس کبس دیشه. باید خدای سبحان بفرماید که انه و عمل و غیر صالح تا او عالم بشه. پس اشکال وجود مبارک نوح سلام الله در این نبود که عالم نبود، اشکالش در این بود که عقل را در اینجا اعمال نکرده است، اونم در حدی که فرشته ها اعمال نکرده. مورد این است آدم چیزی رو که نمیدونه وظیفش سکوته. اگر کسی چیزی رو نمیدونه و میدونه که طرف مقابلش حکیم عدد اطلاق است، اینجا جز سکوت وظیفه دیگه ندارد. بخواهد کمترین بار دهن باز کند، این میشه اینی عیزو که امتقانه بر جاهدین. این جهل در مقابل عقل است. عاقل اونه که وقتی که نمیدونه ساکت باشه. اما تو که نمیدونه چرا حرف میزنی؟ تو میدونه که از من جز حکمت چیزی نمیاید. من هم که یه در استثناء کردن گفتم به احلا که لغن صدقه علیه بود. تو امرات داریم ببینی پسر قرار میشه قوقر بشه. اون اوج عقل اقتضا میکند سکوت را. لذا وجود مبارک نوح یه مطلبی داشت که عالم غیب نبود، خدا اعتراض نکرد. یه مطلبی که چون علم غیب نداشت، با خدایی که عالم الغیب و شهاده است دارد سخن میگه. یه جای حرف زدن هم نیست. اگر این حرف زدن در حد استفهام محض بود جا برای این عیزو که ندارد، اما استفهام آمیخته با توقع و انتظار اینجا برای این عیزو که انتخونه من جاهلی دست و تحصل که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که از اون به جهالت یاد میکنن. وجود مبارک نوح سلام الله علیه یه جهلی داشت که این جهل جا برای موعظه نبود. اون از که عالم غیب نبود، خب علم غیب نداشتن که نقص نیست. کمال الهی را نداشت، خدای سبحان این کمال را بعدن به او عطا کرد. دامون انه و لیس من عبد. اما کسی که علم غیب ندارد در برابر عالم الغیب و شهاده با ساکت محض باشد. این ادب معلا هست. ادب معلا اقتضا میکند که اصلا هیچ حرف نزند. رضا فرمود فلا تسألن ما لیس لک به علم،
نه چرا علم نداشتی، چرا از چیزی که علم نداشتی سوال کردی؟
بله،
چون آخه منافق اونقدر تعلیم دیده است به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، فرمود که اینا کارشناس ارشد در نفاق است، طوری که بعد حرف بزن تو گوش میدی، اینا به قدری کارشناس در نفاق هست که وقتی سخن میگن به این یقولون هست محل قوله هست، بعد حرف بزن تو گوش میدی. خب اگر کسی عالم غیب نباشد، از درون کسی خبر نداشته باشد، چه میدوند این شخص منافق است؟ همون اینا طرزی منافقان رفتار میکنند که حتی در محضر توی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قد حرف بیدن تو گوش بیدی و این یقولو تسمع لقوله. ولی ما فرق برداری میکنیم، میگیم کی منافق است کی منافق نیست، اسرار برمیداریم. تو هم بعدها در بخشای دیگر میفهمی قد نبه امد علی مرخبی، اگر همسرت بهت گفت که من انبعک هازا، بگو نبه امد علی مرخبی، چی بهت گفته، چی گزارش داده، بگو خدای خبیر. نه خب، چون تو همه اعمال رو که ظاهرا انجام میداد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم با خدای سبحان اعلام نمی کرد که نمی دونست که در آیه 30 سوره مبارکه که برامون حضرت است، یعنی سوره شبهر، اونجا آیه 29ش این است که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ام لن یخرج الله اضغانهم. اینا که بیمار دلن خیال میکنم ما بالاخره اون بیماریشو در نمیاریم، افشا نمیکنیم، بالاخره یه افشا میکنیم. بعد فرمود ولو نشاء لاریناک، ما فعلا مصلحت نیست که پرده برداری کنیم، اگر بخواهیم نشانت میدیم که کی منافق است. از اون به بعد فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله يعلم اعمالكم. اگر ما بخواهیم افشا میکنیم نشون میدیم، ولی هنوز زوده، بلکه اینها برگردن اسلام حجت بشود، معذرتا الى ربكم بشود به یهدی که من حلکم بیانه بشود من دارم. ولو نشاء لاریناکهم، از اون به بعد فلعرفتهم بسیماهم فلتعرفن نافید اهل القول. نه اینکه تو ذاتاً منافق را با این وضع می‌شناسی، البته با تعلیم الهی با ارائه الهی می‌شناسی. همون از اون بعد که ما این کارو کردیم، هر که حرف می‌زد تو می‌فهمیدی این منافق است یا نه. الان کسی پشت دیوار حرف بزنه ما می‌فهمیم زن یا مرد، از لحن قول از این لهجه معلوم این زن یا مرد. همون وقتی منافق حرف می‌زنه تو می‌فهمی این مؤمن است یا منافق، یعنی که ما نشانت دادیم، تو همین که ببینی میفهمی منافق است یا مؤمن، ولی که ما نشانت دادیم. ولو نشاء لاریناکهم، و بعد از اون به بعد فعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول. چرا تو خیلی هم به اون نزدیک بودند؟ نه، اونا خیلی به اون بودند، همین وقت نماز پیش از رفت میخوندند. منظور این که این هایی که موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زمان بعثتش تا اواخر عمرش با اینها بود، اینا نماز را بیشتر از حضرت می‌خوندن، پای منبر حضرت بودن، مصافحه می‌کردن. آیه نازل شد که اینا کسانی هستند که وین یقولو تسمع القوله، تو گوش به حرف اینا میدی و هنوز زوده که ما پرده برداری کنیم. اگر وقت لازم باشد یه هشداری اولاً به این منافقان داد، تبود شما که بیمار قلبی بیمار دلی خیال نکنید همیشه این درها بسته است، ما به دخل یه روزی افشا میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ام لن یخرج الله اضغانهم، ما به دخل خارج بود. بعد به رسول خدا صلی الله علیه وسلم تبود برو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، اینا با علامت میشناسی فلتعرفن لهم فی لحن القول، یه گوش به حرفشون میدی. وقتی بخواد بپذیری ما فوراً توجیه میکنیم، آیه نازل میکنه، نظیر قد نبعن الله من اخبارکم، اونا گزارش دادن. در همین بین راه در جریان جنگ تبوک که با غربی ها بشتون بارک حضرت درگیر بود، یه عده‌ای میگفتن به این که الان صلاح نیست، یا هوا گرم است یا هوا سرد است، تدارکات نداریم، جمعیت ما کم است، جمعیت اون کم برابر است، مگر حجاز میتواند در برابر امپراتوری غرب مبارزه بکند؟ همین بهانه ها را داشتن. در بین راه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد که اینا مرافع حرفشون اینه، میگن جمعیت ما کمه، این غربی ها قدرتمنده، ما خودمون چرا کشتن بدیم؟ همه این جریان بود. تو بین راه خدای سبحان همه اینا را از زهبت پیغمبر بسند. حضرت که وارد شد اینا آمدن پیشاپیش استقبال بکنند و بعد به سلامت رسید تبریک ورود و بعد مسافر بکنند. حضرت همون ما اوضایتون با خبر. یه دخواستن اصطایی بکنن یا تذیرون علیکم، حضرت ثابت به این که عوض شما به درد شما هم بخورن. خدا فرمود به این که اگر از اینها راضی بشید که این طرز و انها فه این نرده ها لایر زن القوم فاسقی، مواد از اینها راضی بشید. در بعضی از بخش ها و قصص وقتی از پیغمبر سوال بکردن که چی به شما گفته، فهم قد نبعن العلیم الخبیر، تو هم جریان قضیه تبوک هم فرمود نبعن العلیم الخبیر. لحظه به لحظه ذات اقدس را تأیید میکرد، تصدیق میکرد. اونجا که میرد کار مشکل پیدا کنه حضرت با خبر میکرد، اونجا که نه ضرورت نبود پرده برداری کردن لازم نبود پرده برداری نمیکرد. فرض این است که اونجایی که مصلحت باشد، ضرورت باشد، ذات اقدس را به پیامبرانش اسرار غیب را بازگو میکنند. اونجایی که نه اسرار را حفظ میکند برای مسئله معاد هم سر برده. اون مال قوس نزول است که در قوس نزول در اول ما خلق الله این هستن همه چیز را اینا دارن، اما در قوس صعود یکی پس از دیگری باید انجام بدن، هم وظایفش را انجام بدن، هم این مطور لحظه به لحظه باید یاد بکنن. خب قال ربی ادنی اعوذ بک، عرض کرد این که خب من یک شکری باید انجام بدم که منو عالم کردی، اون انجام میدم به دادم. یکی این که باید عذرخواهی بکنم چیزی که من علم غیب ندارم، در برابر این علم غیب نداشتن وظیفه سکوت است، حتی سوالم نباید بکنم، از این من عذرخواهی بکنم. و لا تغفرلی و ترحمنی اکن من الخاسرین، همون کارهایی که هست که آدم سلام الله علیه کرد مستحضری در جریان هست دادم گذشت، اونجا که هست دادم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن، این قبل از شریعت بود، هنوز به زمین نیامده، هنوز نبوتی در کار نبود، هنوز وحی و رسالت در کار نبود، هنوز حلال و حرامی نبود، هنوز شریعتی نبود. اونجا نه سنخ نهی تحریمی است، نه از سنخ نهی تنزیهی، نه ترک اولاست و نه حتی ارشادی. گاهی دیده قدی رقیق میکنند به ما میگن این ترک اولاست یا نهیش ارشادیست که ما متوجه بشیم، وگرنه فضا فضای نهی تحریمی نیست، تنزیهی نیست، ترک اولا نیست، ارشاد نیست، فضا فضای شریعت نیست، اصلا فضای عرض نیست. بعد همود آه بسم الله برید زمین، فهم ما یعطیان نکن منی هدن فمن طبعه هدار فلا خوفون الله بره بس. حالا برید زمین، از این به بعد دستورات من می آید، هدایت های من می آید، بعضی مهتدی هم بعضی غیر مهتدی. تو اون آسمانی که وجود مبارک آدم سلام الله علیه این هر کار می زنه، ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا، تو همون فاز و فضا نوح قرار دارد. نوعی که در زمین هست کار زمینش 100% مطابق با اسمت است، اما اینا که زمینی به فر آسمانی و اصل به تعبیر نظامی، تنها اینجا که نیست که اونجا حضور دارن. تو اون مرحله گاهی عتاباتی هم بینها می شود، گاهی هم پاسخهایی می دهن، وگرنه خب کسی که علم غیب ندارد یه سؤالی در حد ملائکه بکند که بفهمد و آمیخته با توقع هم باشد. عرض خدایا بالاخره دستور او انفسکم و اهلکم، دستور سه خصوصی خانوادگی به همه انبیا میدی، خب من باید بپرسم چرا بچه‌م این همه زحمت کشیدم دارد غرق می‌شود. ما یه وظیفه‌ای داریم نسبت به خودمون، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به اعضای منزلمون، یه وظیفه هم داریم نسبت به دیگران. نسبت به دیگران هدایت است، امر به معروف است، نهی عن منکر، اما نسبت به خودمون و نسبت به بچه‌هامون چی؟ فقط امر به معروف. ما به دیگران موظفیم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، اما نسبت به بچه‌هامون گذشته از این که بود امر به معروف بکنیم، ما دست شدن بگیریم نیفتن تو آتش. همینطور قول انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و رجاله. خب این بالاخره تنا و امرو که نیست، اون و امر اهل که به صراط و اثر علیهای بیش از امر به معروف از او اجتناب نمی‌شود. اما قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودت رو ما در باره خودمون امر به معروف داریم یا وقایت داریم؟ این وقایت همون تقواست دیگه، این واوش تبدیل به قاف شده، یعنی تای تقوا که از جزء کلمه نیست، این وقوا بود شده تقوا. قو انفسکم یعنی متقی باش، خودت از آتش بپرهیز، متقی باش، پسرت از آتش بپرهیز. اون و امر اهلک بالصلاه یه حساب داره، این قو انفسکم و اهلیکم نارا و الناس و حجاره حساب دیگری داره. خب تو اون فضا وجود بارک نور داره سوال میکنه، یعنی شما خیلی برهان عقلی هم که بخواد اقامه کنید این یه سال سال حقه، اما وقتی از اون برتر می اندیشید میبینید بله در اونجا جز سکوت جز فخر عملک اینکه بالراد المقدس تو با هیچ وظیفه انسان نداره. ادب با خدا چیز دیگریست، رعایت دستورها چیز دیگریست. اونجا نسخه همه نشون بعد همه بعدها شریعت آمده، این تو سوره بارک بقره مفصلا بحث شد، بعدا شریعت آمده، اصلا شریعتی نبود. فرمود اه به تو رز بکن لبعضن عدو بود، بحث آدم و بحث حوا سلام و رحما و شیطان، فرمود اه به تو رز بکن لبعضن عدو فهم ما یعکین نکن من نیهودن. اگه دستورات هدایت آمیزی آمده، اومد بعضی ها مؤمنن بعضی ها کافرن، خب بشون اینه شریعت بعدا پیدا شده، وگرنه در اون آسمان یا برای شریعت و حلال و حرام نبود، کسی پیغمبر کسی نبود، کسی رسول نبود، کسی کتاب نبوده بود. اگر احکام الحاکمینی پس چرا میگه رد نبنی من اهلی من نبادر هم، و برابر احکام الحاکمین وظیفه سکوت است. ادب معلا همونطوری که به ما گفتن وقتی خدا در حرف میزنه شما حرف نزنید، اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، در برابر خدا کسی حرف نمیزنه. اگر در برابر خدای سبحان که احکام الحاکمین است کسی باور کرد و احکام الحاکمین است، باید ساکت باشه ببینه جریان چیه، نه اینکه بگد ان نبی من اهلی و ان رعبک هر فتحسد، که یک جهلیست در مقابل علم. این اگر انسان اون علم واجب نداشته باشه، این جهلش باعث عقاب است که چرا انسان جاهل است. اما علم غیب که بر کسی واجب نیست، در اختیار کسی هم نیست، تحت قدرت نیست، تحت تکلیف باشه، جهل در برابر او جرم نیست، به خدا باید انسان را عالم غیب کنه. میموند جهالت، اون جهالت در مقابل عقل است، یعنی کسی که چیزی را نمیداند با ساکت باشه، این هم محدوده ای دارد. انسان در اون فضا هر که با عقل میاندیشد ببیند که جای سؤال هست، از عقل که برتر میرود ببیند به این که در اونجا جز سکوت چیزی دیگر نیست. اینه که همون حدی که خدای سبحان با ملائکه رفتار کرد، همون حدی که باعث به آدم در آسمان رفتار کرد، همون حد جرباجره نست که نوح مطر است. معلوم میشه اینها تو فضای طبیعت مورد اعتراض قرار نمیگیرن، وقتی به فراتبی رسن اونجا که در صد فرشتگان و هست آدم مقوم هستن، در حقیقت این اعتراض مال اون نشه هست، نه مال این نشه، چون بحث به این نشه نفس انجام نمیده. خب بعد این سوال ها سوال های تقاضایی است که اصلا به ما دستور دادن واسأل الله من فضلهی. در نوبت‌های قبل اشاره شد که سه قسم سوال هست، دو قسمش که مأمور به هست، سوال استفهامی با چیزی که نمیدونیم با سوال بخونیم در بزرد علما و ماننده. سوال درخواست و تقاضا خدای فروشیز ما بده، فروشیز ما بده، حسن عاقبت ما بده، سعادت بده، عمر طولانی بده، فرزند صالح بده، اینا مسئله الله من فضله، اینا به ما امر کرده. اما سوال به معنای اینکه قضا و قدر الهی رو زیر سوال ببریم که میگن وقفوهم انهم مسئولون، اینه که میگن تو قانون اساسی و غیر قانون اساسی است که فرون وکیل نماینده مجلس یا مجلس حق استیضاح دارد، یک حق سوال کردن دارد، دو این سوال زمینی اون استیضاح است، یعنی زیر سوال بردن، یعنی استیضاح، یعنی اعتراض کردن. وگرنه سوال علمی رو یا سوال استفهامی رو خود دفتر وزیر باز هر روزی میتونه اونجا سوال بکنه، اما او رو احضار بکنه تو مجلس ازش سوال بکنه، یعنی اون رو زیر سوال برده. این سوال غیر از این سوال است و چون حق این کار داره میگه من قانون نشدم باید بره کمیسیون تحقیق. این زیر سوال بردن است. تموز ذات اقدس اله قضا و قدرش زیر سوال نمیره. لا یسألون ما یسألهم یسألون، چون این حکمت است. حکمتی که میشه زیر سوال برد. اون دو قصار ها هم خوب است، هم مسلوب است، هم مأمور به است. انبیا این کار میکردن، ما مأموریم این کار بکنیم. خب قال به لا تخیلی و ترحمی اتو منال فاسری قیل یا نوحه قطب سلام منا و برکات علیه. فرمود یا نوح با سلامت خاصی که از طرف ما به تو میرسد با این بیا. حالا این حبوط منال جودی یا حبوط من سفینه است؟ فرض در این است این سفینه استرد علی جودی، پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از کوه پایین بیا. قصه وقتی که این کشتی روی جودی نشست، وست وقت علی جودی و قیل رو در لقوم لالمی و قضی الامر، هر که باید غرق بشه غرق شد، آبها فروکش کرد، کشتی هم روی جودی مستقر شد. حالا خدا فرمود پایین بیا، یعنی از کشتی پایین بیا یا از جبل پایین بیا. هر دو ممکن مشمول حبوط باشد، چه از کشتی بخوای بیرون بیایی با سلامت پایین بیایی، چه از جودی بخوای به دامنه کوه بیایی باز به سلامت بیایی. از این که فرمان روی جودی، اگر جودی دشت بود معلومش همه آبها رست، باطلاقها رست، طلابها هم رست دار بست خوش. اما اگر رو جودی بود احیانا باید در دامنه جودی تو دشت یه مقداری آب باشد یا مثلا یه مقداری گردای باشد که جا برای فروت کشتی نبود. بالاخره از این که فرمود رو جودی این کشتی نشست ندوی دشت معلومش هنوز یه مقدار فاصله دارد. خب اینجا استراب و جلور را به همراه دارد. همون نه به سلامن مننا بیادشو بخوای از کشتی پیاده بشی به سلام مناس، بخوای از جودی پیاده بشی به سلام مناس، اهبت به سلام مناس. حالا که به سلامت مناس رسیدیم، حالا از این خطر رهیدی، حالا هم از کشتی سلامت بیرون آمدی، هم از جودی به سلامت بیرون آمدی، برکات فراوانی هم به شما میدیم. این برکات ادامه دارد. تو بحث قبلی هم معنای برکت و تبارک و امثال ذلک بازگو شد. اون خیر مستمر دائم را میگن برکت. آبی که در یه جمع میشه میمونه بهش میگن، اون جایی که مقر آب است بهش میگن برکت. و این قسمت های کور که جلوی سینه شتر که هم لطیف است و هم با دوام است بهش میگن برک، که پارچه با دوام و با لطافت است. هر چیزی هم برک نمیگن، برکت نمیگن. برکت اونه که هم لطافت داشته باشه هم دوام داشته باشه. فرمود با این برکات میایی، این برکات همچنان مستمر است. اون به سلام یه امر مقطعی است. بالاخره انسان از اون خطری که محل بحث بود به سلامت رهی. اما نیاز مستمر برکت مستمر می طلبد. سلام من و برکات علیک. این منا رو برکات محض، یعنی به سلام منا و برکات منا علیکه. یه وقت انسان امنیت می طلبد، فقط حسن فعلی و نعمت می طلبد، یه وقتی منعم رم می برد که این امنیت از طرف خدای سبحان است. خدای سبحان می طلبد به این که نعمتی که به شما دادیم تنها نعمت سرگرمتون نکند، بدانید که این نعمت از طرف ماست. به اون اوحدی از انسانهای صالح صالح می طلبد به این که به فکر نعمت نباش، به فکر منعم باش. پس مردم سه دسته، بعضی سرگرم نعمت هم نمیدونن نعمت از طرف کیه، اینا نعمت زدن، اینا همون هستن که سنومته هم سمه یمست هم منا عذاب علی، این سرگرم نعمت هم. مؤمن نعمت رو از خدا میداند، قهرن وقتی نعمت الله شد، رحمت الله شد، حمد الله و تکبیر خدا و تحلیل خدا را به همراه دارد. گروه سوم که اوحدی از بندگان الهی هم اصلا به نعمت نمی نگرن، به منعم متوجه هم. لذا قرآن کریم هر سه گروه رو یاد کرده، فرمود یه عده هستن که اذا انعمنا علیهم اعرضوا و نأوا بجانبه. ما وقتی وضع ایمانی وضع را خوب کردیم، این به جای اینکه شاکر باشه کفر می‌ورزه، ناسپاسی میکنه، شروع به عیاشی میکنه. اذا انعم علی اعرض و نعا بجانبه، مثل فرعون که تولا برکنه. نسبت به عده دیگر فرمود به اینکه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید، بگید این رو خدا داده، الحمدلله خدا عطا کرده، سبحان الله. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. گروه سوم که اوحدی از اولیای الهی هست همود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید که منعمم، نه به یاد نعمت یا به نام نعمت الله. اذکرونی اذکرکم. اینجا چون نوح سلام الله با همراهانش مطرحن، همود یا نوح به سلام منا و برکات علیک لعل امم من معک، البته اممی هستن که سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم. جناب امام رازی نقل میکنند به این که در جریان سفینه نوح دو تا قول است. یکی این که تنها کسانی که جزء ذریه از نوح بودن اینا سوار کشتی شدن، یعنی در طول این نوح قرنیم اعقاب و نتائج و نویرها و فرزندان از نوح بودن که به ایمان بودن، به دلیل و جعلنا ذریته و هم الباقی. این که فرمود ذریته و هم الباقی ثم اهلکنا الآخرین، معلوم شد که اینا باید مؤمن بودن. این یه قول. قول دیگری که نه، در سفینه نوح برابر همون آیات قبلی سوره روح خود نوح سلام الله نشسته بود، اعضای متدین خانواده اون شسته بودن که من آمند غیر از اهل است. قول دوم این است که در کشتی غیر از حضرت نوح و اعضای متدین خانواده او افراد دیگری هم که ایمان آورده بودن به جزء ذریه نوح نبودن، این هم نشسته بودن. اونگاه آیه سوره مبارکه صافات رو چکنیم که فرمود نجیناه و اهله من الکرب العظیم، این آیه رو تعرض نکردن، این جمله و جعلنا ذریته هم الباقین رو بگن. نبود که آیه که نمیگوید ذریه نوح سرنشینان کشتی بودن، اگر بفرماید که سرنشینان کشتی ذریه نوح بودن، بله معلوم می شود که همه اون من آمنه جز اعضای خانواده او معلفست یا بلافست بودن. اما در از ذریته هم الباقی، یعنی چی؟ یعنی این جریان سفینه نوح که به پایان رسید به قضی الامر و نوح و همراهانش به سلامت به مقصد رسیدن، خود نوح و اعضای خانواده او به عنوان سرسلسله نسل بعدی موندن، بقیه مردن، نسل اونها منقرض شد. و اهلکنا الاخرین، نه اغرقنا الاخرین. البته این تعبیر تو تفسیر فخر رازی ظاهرا نیست که چرا اغرقنا نفرمود اهلکنا فرمسوم اهلکنا الاخرین، ولی فرمود به این که ممکن است این که فرمود به جعلنا ذریته هم الباقین، معناش آن است که بعد از جریان طوفان عده‌ای هلاک شدند، ثم اغرقنا الاخرین دارد نه اهلکنا. البته این دیگه این قول تأیید نمی کند چون اونجا اغرقنا الاخرین دارد نه اهلکنا الاخرین. ذریته هم الباقین یعنی نوح سلام الله علیه، اعضای متدین خانواده او مؤمنان در اون شهر جز شهروندان بودن نه جز ضراری، و این سوار کشتی شدن به مقصد رسیدن سالم موندن، ولی در نسل بعد اینا از بین رفتن، فقط نسل نوح و ذریه نوح مونده است. این جعلنا ذریته هم الباقین صریح در این نیست که راکبان کشتی هم ذریه بودن، باقیان بعد از نوح ذریه نوح هم، نه سرنشینان کشتی فقط ذریه نوح باشن. خب این دو وقت نیست که ایشون ذکر میکنه، البته هیچ کدوم از این دو وقت رو هم تأیید نمی کنن. هر کدوم از این دو وقت باشد با ظاهر آیه قابل تطبیق هست. این جمله رو دارن که به بالاخره برای تقدیر فالخلق و کلهم تولد و منه و من اولاده، لذا فهمون جعل ذریته هم الباقین. لذا همون حرفی که قرطبی در جامعه دارد امام راضی هم دارد که نو سلام الله علیه شما کن آدم اصغر در برابر آدم اکبر، که او سرسلسله همه نسل هاست، وجود مبارک نو هم سرسلسله نسل های بعدی است. اما این که فرمود تلکی من انباء الغیب ما به تو گزارش میدیم، این به طور اجمال در تورات انجیل آمده، به طور تفصیل در قرآن کریم آمده، ولی یا در کتاب زرتشت نیامده یا اگر آمده در اثر اون سخت و سوزی که اتفاق افتاده است فعلا چیزی در دست زرتشتیان نیست. قرطبی در جامعش نقل میکند که زرتشتی ها که منکر این جریان مبسوط و مشروع نوحن، برای قصه نو تو نوشتای اینا نیست، قصه نو تو کتاب های اینا نیست. البته این با تحقیق کرد که در آثار کهن زرتشتی ها جریان نو با این گسترش هست یا نیست، ولی ایشون میگوید که الیوم که زرتشتی ها منکرن در اون روزگاری که ایشون مینوشت ممکنه الان ممکن نباشند و بپذیرند. اما این که فرمود این گزارش هاست که ما به تو گفتیم و به قوم تو گفتیم و تو قبلا میدونستیم و قومت میدونستن، برای این که هم خود حضرت به پایداری و صبر عرض پیدا کنند هم قوم او، در که امر به صبر متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد. اما این که همون ما این قصه را برای تو گفتیم، برای قوم تو هم گفتیم، نه تو میدونستیم نه قوم تو میدونستن، حسبر یعنی تو و قومت بدان که در هر مجموعه تاریخی در هر جمله تاریخی حق پیروز است. یه وقت است که کل عالم را یه جمله حساب میکنیم، بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحین، با ظهور از سلام الله حکومت عدل و داد جهانگیر خواهد شد، و در هر مقطع تاریخی در هر داستانی در هر جریانی به نقل هر پاراگراف تاریخی اون که پیروز است حق است. این ان العاقبت للمتقین مال همه اعصار است در همه مقاطع. والحمد لله رب العالمین.